ساعت 19:07 در تهران. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. امروز سه‌شنبه 13 تیر ماه 1396 خورشیدی برابر است با 4 ماه ژوئیه 2017 میلادی. امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. من سپیده بهکام هستم و در یک ساعت آینده با خبر، تحلیل و گزارش‌های از ایران و جهان که همکارانم در تحریریه رادیو فردا برای شما آماده کردن با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم امیر مصدق کاتوزیان تا در جریان آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار بگیریم. آقای کاتوزیان.
سپاسگزارم خانم بهکام. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. دولت اقلیم کردستان عراق سرکنسول ایران را فراخواند و به گلوله باران برخی مناطق اقلیم توسط ایران اعتراض کرد. به گزارش شبکه کردی روداو، دولت اقلیم کردستان در بیانیه گلوله باران مناطق مرزی اقلیم را محکوم کرد و از جمهوری اسلامی ایران خواست حمله به شهروندان و سرزمین اقلیم کردستان را متوقف کند. به گزارش برخی رسانه‌های کردستان عراق، نیروهای نظامی ایران روز دوشنبه بخشایی از اقلیم کردستان را در نزدیکی مرز ایران گلوله باران کردند که در جریان آن یک نفر زخمی شد. سرتیپ دوم پاسدار محمد رضا یزدی به عنوان فرمانده جدید سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ منصوب شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، صبح سه‌شنبه محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه در مراسمی با حضور شماری از مقامات کشوری و لشکری محمد رضا یزدی را به جای محسن کاظمینی به سمت فرمانده سپاه محمد رسول الله منصوب کرد. محسن کاظمینی از دی ماه 1390 این سمت را بر عهده داشت. این تغییر 4 هفته پس از حمله به مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی انجام می‌گیرد. سپاه محمد رسول الله مسئول فرماندهی و هماهنگی نیروهای سپاه و بسیج در تهران است. محمد رضا یزدی که از فرماندهان دوران جنگ با عراق است، پیش از این معاون حقوقی و امور مجلس سپاه بود. کره شمالی روز سه‌شنبه اعلام کرد که نخستین موشک غارپیمای خود را با موفقیت آزمایش کرده است. به گفته کره شمالی این موشک تا ارتفاع 2800 کیلومتری بالا رفت و مسافتی 933 کیلومتری را پیمود. فرماندهی اقیانوس آرام آمریکا اعلام کرد که یک موشک میانبرد بالیستیک کره شمالی را رصد کرده است که 37 دقیقه پس از پرتاب در دریای ژاپن فرود آمد. به گفته کارشناسان آمریکایی این موشک میتواند آلاسکا را هدف قرار دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی از چین نزدیکترین متحد کره شمالی خواست یک بار برای همیشه به اقدامات به گفته او بی‌معنای کره شمالی پایان دهد. چین در پاسخ با دعوت از همه طرفها به آرامش اعلام کرد که تلاش‌های مجدانش در این زمینه جریان دارد. در این حال، خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که آمریکا هفته گذشته به چین هشدار داده است که در صورت خودداری از اعمال فشار بر کره شمالی، بانک‌ها و شرکت‌های چینی طرف معامله با کره شمالی تحت تحریم قرار خواهد گرفت. و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه پس از جلسه غیرعلنی مجلس در مورد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت قاچاق در کشور سیل نزولی پیدا کرده، اما باید سختگیرانه تر عمل شود تا این آرزه از کشور رخت ببندد، زیرا به تولید ملی لطمه می زند. این جلسه غیرعلنی با حضور مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت اطلاعات برگزار شد. خانم بهکام.
سپاسگزارم امیر مصدق کاتوزیان و سپاس از شما که با رادیو فردا همراهید. اما مروری کنیم و ببینیم همکارانم چه مطالب و گزارش‌هایی رو برای شما در مجله شامگاهی رادیو فردا تدارک دیدن. مخالفان دولت حسن روحانی میگویند برجام برای اقتصاد ایران بی نتیجه است. با این حال سخنگوی دولت امروز با ارائه آمارهایی از پیامدهای مثبت برجام بر تولید و صادرات نفت و گاز خبر داده، اما دستاورد دولت و افزایش درآمدهای نفتی تا چه حد در اقتصاد ایران تعیین کننده است؟
اگر استراتژی دولت نداشته باشه، این درآمدهای نفتی دردی رو از اقتصاد و از نیازهای مردم دوا نمی‌کنه یا درد چندانی رو دوا نمی‌کنه.
دیدار رؤسای جمهوری چین و روسیه با هدف تقویت مناسبات اقتصادی و سیاسی و مذاکره برای حل و فصل مسئله آزمایش‌های موشکی و هسته‌ای کره شمالی.
چینی‌ها هم در این جهت رفتن که خودشون رو از نظر نظامی هم همسو با روسیه ببینن، روسیه که خودش رو تحت محاصره کشورهای پیمان آتلانتیک شمالی می‌بینه.
وزیر اقتصاد ایران بار دیگر از موانع و مقاومت‌ها در برابر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی می‌گوید. خصوصی سازی تا چه حد تا به حال موفق بوده؟
از اوایل دهه‌ها در ایران قرار شد مالکیت و مدیریت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار بشه، ولی تا امروز آش همون آشه و کاسه همون کاسه و همه قبول دارن که فرایند خصوصی سازی شکست خورده.
و کنفرانس بین المللی مقابله با گرد و غبار، چالش‌ها و راه حل‌های عملی که به میزبانی سازمان ملل و سازمان حفاظت محیط زیست در تهران در حال برگزاری است، چه دستاوردهایی خواهد داشت؟
در ابعاد سیاست گذاری، در ابعاد توجه به محیط زیست، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا عملاً هیچ کاری نکرده و پیشتازترین کشور در این زمینه ایران بوده.
بله، این گزارش‌ها و خبرهای بیشتر هم در همین مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید اگر ما رو تا پایان این مجله همراهی کنید. همزمان با روز استقلال آمریکا، کره شمالی دست به یک آزمایش موشکی بالیستیک زد که به گفته کارشناسان دوربردترین موشک پیونگیانگ است. این آزمایش موشکی بار دیگر نگرانی‌های جامعه جهانی را برانگیخته است. ژان خاکسات گزارش می‌دهد.
کره شمالی روز سه‌شنبه 4 ژوئیه همزمان با روز استقلال آمریکا دست به یک آزمایش موشک بالستیک زد که به گفته کارشناسان این موشک میتواند آلاسکا را هدف قرار دهد. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا توضیحاتی درباره موشک بالستیک تازه کره شمالی میداد.
موشکی رو که کره شمالی آزمایش کرد در آستانه نشست کشورهای عضو گروه 20 در هامبورگ، این موشک هواسانگ 14 است یا موسوم به KN-14. یه موشکی است 2 مرحله‌ای، با سوخت مایع کار میکنه. تمام مشخصاتش نشون میده که یک موشک قاره پیماست که در سال 2015 برای اولین بار رونمایی شد و برد تقریبی این موشک حدود 8000 کیلومتره. با توجه به برد این موشک، نگرانی های ویژه‌ای در آمریکا وجود داره.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در توییتی از چین نزدیکترین متحد کره شمالی خواست یک بار برای همیشه به اقدامات به گفته او بی‌معنای کره شمالی پایان دهد. در این حال چین در پاسخ به این درخواست از همه طرف‌های درگیر دعوت کرد آرامش را حفظ کنند تا این کشور به تلاش‌های خود ادامه دهد. شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد کره شمالی هشدارهای جامعه بین المللی را نادیده می گیرد. حسین آریان، کارشناس نظامی، حل بحران کره شمالی را آسان نمی داند.
پایتخت کره جنوبی یعنی سئول در برد توپخانه کره شمالی قرار داده. هر گونه عمل تقابل، جنگ یا هر گونه درگیری میتونه به فاجعه منجر بشه. اما چجوری میشه جلوی کره شمالی رو گرفت؟ این یکی از معضلات عمده بین‌المللی است. کره شمالی یک کشور منزوی است. ارتباطش در واقع، اگر ارتباط مختصری هم که داره، با چین است. به همین جهت آمریکا و دولت ترامپ چشم دوختن به چین که بتونه فشار بیاره به کره شمالی که که دست از این آزمایشات برداره، ولی تا به حال موفق نبوده. شاید ممکنه امیدواری باشه که حالا برای همین ما که چین ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل رو به عهده گرفته، شاید بتونن ابتکاری به خرج بدن.
و به گزارش خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه 9 تیر ماه اعلام کرد برنامه موشکی هسته‌ای و بالستیک کره شمالی نیازمند پاسخ قاطع است و دوره صبر استراتژیک با پیونگیانگ به سر آمده است. به گفته ی آقای ترامپ، اگرچه هدف آمریکا صلح است، اما ایالات متحده از خود دفاع خواهد کرد.
جان خاکزاد گزارش میداد. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین که روز دوشنبه در یک سفر دو روزه وارد مسکو شده بود، روز سه‌شنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و مذاکره کرد. این سفر که در آستانه گردهمایی سران گروه 20 در آلمان انجام می‌گیرد، همزمان است با آزمایش نخستین موشک قاره‌پیمای کره شمالی که محور مذاکرات رهبران دو کشور را تشکیل داده است. شیرین فامیلی درباره اهداف این سفر و موضوعات مورد مذاکره گزارش می‌دهد.
دیدار شی جین پینگ رئیس جمهوری چین با همتای روسیه او ولادیمیر پوتین در مسکو به گزارش خبرگزاری دولتی آلمان با هدف تقویت و گسترش مناسبات اقتصادی و سیاسی و نیز مذاکره درباره حل و فصل مسئله آزمایش‌های موشکی و هسته‌ای کره شمالی است. روسیه و چین روابط اقتصادی و دیپلماتیک خود را در سالهای اخیر در حالی گسترش دادند که روابط این دو کشور با آمریکا به تدریج تضعیف شده است. توسعه روابط اقتصادی و تجاری چین با روسیه به ویژه پس از بحران اوکراین و اعمال تحریم‌های غرب علیه روسیه بود. رئیس جمهوری چین در آستانه سفر به روسیه و نیز 4 روز پیش از نشست گروه 20 در هامبورگ در مصاحبه‌ای با یک رسانه دولتی روسیه، ضمن ستایش و حمایت از روسیه، مناسبات چین با این کشور را در بهترین موقعیتی که تا به حال داشته توصیف کرد و از اعتماد سیاسی متقابل میان دو کشور روسیه و چین سخن گفت. اما او در همان حال با انتقاد از آمریکا اظهار داشت که مناسبات چین با این کشور به دلیل چند عمل منفی آمریکا لطمه دیده است. مهران براتی، کارشناس مسائل بین الملل در آلمان، در مورد عواملی که موجب نزدیکی بیشتر روسیه و چین و دوری آنها از آمریکا شده، به رادیو فردا میگوید:
از وقتی که ترامپ رئیس جمهور آمریکا شده و اعلان کرده که میخواد در بازارهای کالای آمریکا رو به روی بسیاری از کالای چینی ببنده و بعد در سیاستی که در رابطه با مثلا دریایی که در قسمت چین جنوبی هست و ادعایی که چینی ها اونجا روی جزایر گوناگونی دارند و این در مقابله با دیگر کشورهای همپیمان امریکاست، یک مقدار چینی ها هم در این جهت رفتن که خودشون رو از نظر نظامی هم همسو با روسیه ببینن، روسیه ای که خودش رو تحت محاصره کشورهای پیمان آتلانتیک شمالی میونه و به همین جهت هم در تاریخ 7 جون همین ماه پیش میلادی یک نقشه راه نظامی میان روسیه و چین امضا شد که در 29 جون هم وزرای دفاع هر دو کشور با تکیه بر این نخرا منافع مشترک نظامیشون رو اعلان کردند.
اما افزون بر این که روسیه خود را در انزوای سیاسی از سوی آمریکا و کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی می‌بیند و چین نیز به دلایل مشابهی مناسباتش با آمریکا تضعیف شده، مسئله دیگری هم بر نزدیکی روابط دو کشور تأثیر گذاشته و آن هم ابتکار جاده ابریشم جدید است که از سوی چین مطرح شده. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی، می‌گوید:
در حقیقت بخشی از این هم مربوط به روسیه میشه، یعنی این راهی که اینها میخوان راه جاده ابریشم جدیدی رو که بکشن چین رو وصل کنه به آسیا و اروپا و آفریقا، یه راهش هست از پکن هست به آستانه، به مسکو، به برلین، و این سرمایه گذاری عظیم میخواد که روس هم در این شرکت دارن، حتی شرکت های ایتالیایی فرانسوی هم قرار شرکت داده بشن و بخصوص در این سالهایی که روسیه از نظر مالی وضع خوبی نداره، سرمایه گذاری های چین در روسیه برای پوتین بسیار مهم شده. یعنی پیوند مسئله اقتصادی و مسئله سیاسی، مسئله نظامی با هم باعث شده این کشور نزدیکی بیشتری پیدا کنه.
خبرگزاری دولتی چین روز سه‌شنبه گزارش داد که در جریان دیدار رؤسای جمهوری چین و روسیه، دو طرف توافق کردند که مشترکاً برای حل و فصل مسائل شبه جزیره کره از طریق گفتگو و مذاکره بکوشند. مهران براتی درباره نقش کشور روسیه و چین در روابط بین الملل بدون حضور آمریکا میگوید:
از وقتی که آقای ترامپ رئیس جمهور شد، این فکر به نظر می اومد که ما یک دنیای سه قطبی جدیدی خواهیم داشت، آمریکا، روسیه و چین. در حقیقت به نوعی بی‌تفاوتی ترامپ به کشورهای اروپایی و کشورهای عضو آتلانتیک شمالی این تصور رو به وجود آورده بود که شاید حتی در مورد خاورمیانه هم نوعی سیاست دو قطبی، یعنی آمریکا و روسیه باشن. ولی خب مشکلاتی که ترامپ در رابطه با مسئله روسیه در آمریکا پیدا کرد، اون نقشه رو به هم زده و این مسئله دنیای سه قطبی که ترامپ مایل بود که مسائل دنیا رو، مشکلات جهانی رو، از کره شمالی گرفته تا مسئله خاورمیانه تا مسائل کشورهای دیگر، اینها رو هم حل بکنه، این با کمک این دو کشور دیگر این مثلا فعلا دیگه وجود نداره. در حقیقت ما در یک دنیای بی سیاستی در مورد آمریکا الان و حضور داریم که در این دنیای بی سیاستی چین و روسیه میخوان پر کنن این خلایی رو که با سیاست آقای ترامپ به وجود اومده.
رؤسای جمهوری چین و روسیه پس از دیدار روز سه‌شنبه برای شرکت در نشست گروه 20 رهسپار هامبورگ می‌شوند.
سفر رئیس جمهوری چین به روسیه و دیدار رؤسای جمهوری دو کشور موضوع گزارش همکارم شیرین فامیلی بود که با هم شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که مخالفان دولت حسن روحانی از بی‌نتیجگی برجام برای اقتصاد ایران میگویند، سخنگوی دولت روز سه‌شنبه با ارائه آمارهایی از پیامدهای مثبت برجام بر تولید و صادرات نفت و گاز خبر داد. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز سه‌شنبه از رکورد بی سابقه تولید نفت خام پس از رفع تحریم‌ها خبر داد و گفت در خرداد ماه تولید نفت برای اولین بار پس از تحریم‌ها از 3,900,000 بشکه در روز فراتر رفته است. به گفته سخنگوی دولت، این موفقیت پس از تنگناهایی که ایران در این زمینه با آن روبرو بود خبر بسیار امیدبخش است. آقای نوبخت گفت ایران پس از امضای توافق هسته‌ای موفق شده است که تولید خود را به سقفی که پیش از تحریم‌ها داشت برساند. به گفته سخنگوی دولت، تولید روزانه میانات گازی به حدود 700,000 بشکه و تولید گاز طبیعی هم به بیش از 800 میلیون متر مکعب در روز رسیده است. سخنگوی دولت با مثبت خواندن این روند گفت آثار برجام یکی پس از دیگری در حال ظهور است. فریبرز رئیس‌دانا، کارشناس اقتصادی در تهران، به رادیو فردا میگوید این دستاورد دولت اگرچه مهم است، اما چگونگی هزینه درآمدهای اضافی ناشی از افزایش تولید نفت تعیین کننده است.
انتظار خیلی ها این نبود که این افزایش در این فاصله اتفاق بیفته. خود من سخت می‌دیدم این افزایش رو در گذشته که پیش بینی می‌کردم. ولی خب این دستاورد رو داشته دولت. اما چه میکنه با این درآمدهای نفت؟ اولا خب باهای نفت خیلی بالا نرفته، بنابراین افزایش تولید درآمد زیادی رو متوجه بودجه دولت و نیازهای اقتصاد نمیکنه. الان اقتصاد به شدت نیازمند هزینه های ارزی و سرمایه گذاری است و واردات کالاهای واسطه ای که بتونه این صنایع که در گیر نشستند رو حرکت بده، هول بده. در ثانی درآمدهای زیادی هم در گذشته داشتیم، درآمدهای نفتی تو مسیر درست قرار نگرفته. حتی در دوره احمدی نژاد ببینید هزینه های مصرفی یا واردات کالای مصرفی که بیشترش هم جنبه‌های سیاسی داشت از چین و جای دیگه به شدت بالا رفت. بنابراین اگر استراتژی دولت نداشته باشه، این درآمدهای نفتی دردی رو از اقتصاد و از نیازهای مردم دوا نمی‌کنه یا درد چندانی رو دوا نمی‌کنه.
آقای رئیس‌دانا با اشاره به مشکلات سیاسی و اقتصادی دولت بر این باور است که دولت می‌تواند با پرداخت بخشی از بدهی‌های خود به پیمانکاران بخش خصوصی به رونق اقتصادی کمک کند.
اما این را هم عرض بکنم که احتمالاً به درد دولت می‌خوره، برای اینکه در کشمکش‌های سیاسی که با رقیبان و حریفانش داره احتمالاً دستش باز میشه یه مقدار، گره از مشکلات خودش باز می‌کنه. بدهی‌های زیادی دولت داره، هم به بانک‌ها هم به واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی، که اونها هم موجب شده نتوانند دستمزدشون رو پرداخت کنند، بیکاری ایجاد شده. ممکنی همچین گشایش محدودی این افزایش درآمد ایجاد بکنه، اما همین هم مشروط به این است که دولت بتواند این منابعی رو که به دست میاره در راه درست، یعنی در پرداخت بدهی های اولویت دار، بدهی هایی که ماشین صنعتی رو روغن کاری میکنه، بدهی هایی رو که محرومین جامعه رو از وضع فعلی نجات میده و اونها رو متقاضیان داخل اقتصاد میکنه، به این راه بخرد بیاندازه. اگر نه، اگر قرار باشه این درآمدهای نفتی دستهای نهادها و کسانی و نیروهایی واردش بشه و تملکش بکنه، حتی اون نتیجه محدود هم به دست نمیاد.
درباره نقش سرمایه‌گذاری خارجی و بحثی که در ایران بر سر اقتصاد مقاومتی مطرح شده است، آقای رئیس‌دانا میگوید اولا باید اقتصاد مقاومتی تعریف شود تا بعد دید که سرمایه‌گذاری خارجی در آن میگنجد یا نه.
ببینید، اقتصاد مقاومتی تعریف نشده دیگه. حتی آقای اسحاق جهانگیری که فرمانده کل اقتصاد مقاومتی تا کنون تعریف روشنی نداده است که این اقتصاد مقاومتی چیه. حالا من انتظار ندارم دقیقاً با یکی از تئوری‌ها و الگوهای اقتصادی بخونه یا الگوی جدیدی رو کاملا تئوریزه بکنه، ولی باید تعریف بشه و باید مبانی و موازین علم اقتصاد رو و تجربه اقتصادی رو در خودش داشته باشه. این تعریف نشده، نمیدونیم چیه. اگر اقتصاد ریاضتی است که خب یه داستانه، اگر صرف جویی است یه داستانه، اگر تعیین اولویت ها در بعضی از صنایع هستش یه داستان دیگه است. اینا مشخص نشده. به هر تقدیر اگر که ما حدسی بزنیم، یعنی من حدس بزنم، شما حدس بزنید که این اقتصاد مقاومتی چیه، در میان حدسای متفاوتی که میزنیم به نظر من خیلی کمترش یا هیچ کدومش نافی سرمایه گذاری سالم خارجی نیست. سرمایه گذاری هایی که از خارج بیاد در رشته هایی که سنجیده هستند، زنجیره تولید و صنعت رو حرکت میده، تکنولوژی میآورند در داخل، ناسازگار نیستن. همین دیروز قرارداد توتال 5 میلیارد دلاری و جایگاهش در اقتصاد مقاومتی روشن به امضای این قرارداد از یه جهت قابل دفاع میتونه باشه، اینی که خب بالاخره الان در رقابتی که بر حوزه فارس جنوبی وجود داره ایران میتونه برسه به منابع گازی. ولی آیا همینه؟ ما به میلیاردها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ارزی احتیاج داریم. برای اونها چه کردن؟ این کشمکش متاسفانه در یه چاشه تعصب به یک طرفه و یک جانبه وجود داره، دایر بر اینی که هر سرمایه گذاری خارجی بیاد حتما توش توته هست، کلکه و بعد اساسا راش ندی. اما اون کسی که این پیشنهاد رو میکنه، اون جریانی که این حرفا رو میزنه، وقتی که اختیار با خودش بوده و تجربه کردیم در دوره احمدی نژاد به سمت سرمایه گذاری خارجی دلخواه خودش حرکت کرده بدون اینکه سنجش خردمندانه نیازهای اقتصادی هم پشتش باشه.
سخنگوی دولت روز سه‌شنبه با اشاره به امضای قرارداد 5 میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری نفتی با شرکت توتال فرانسه برای توسعه میادین مشترک گازی پارس جنوبی گفت این قرارداد از آن جهت حائز اهمیت است که اولین قرارداد پس از رفع تحریم و اجرای شدن برجام در کشور است.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود درباره برجام و پیامدهای آن به ویژه در بخش تولید و صادرات نفت و گاز. این نخستین باری نیست که علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت 11 از موانع و مقاومت‌ها در برابر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی می‌گوید. او پیشتر نیز از سفارش مقام‌های سیاسی در واگذاری شرکت‌ها و سهام دولتی یا به قول خودش مقاومت و معرکه‌گیری آنها سخن به میان آورده بود. اما فارغ از تمایل نداشتن برخی مقام‌های ملی، محلی و استانی به واگذاری تصدیگری‌های دولتی به مردم، خصوصی سازی در ایران مشکلات دیگری نیز دارد. بیشتر بشنویم در این زمینه در گزارش آرش حسنیا.
حدود 3 دهه پس از نخستین تلاش برای واگذاری تصدیگری‌های دولتی، هنوز پروژه خصوصی سازی در ایران به پایان خود نرسیده و این برنامه‌ای نیمه تمام است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در یکی از سخنرانی‌هایش در شب‌های ماه رمضان در یکی دو هفته قبل از روند خصوصی سازی در این سال‌ها انتقاد کرد. انتقادی که تبدیل دولتی‌ها به خصولتی‌ها را مد نظر داشت.
حالا اون سیاست‌های اصل 44 برای چی بود؟ برای این بود که ما اقتصاد رو به مردم واگذار کنیم، دولت دست بکشه. خب چیکار کردیم ما؟ یه دولت بی تفنگ بود، برداشتیم اونا رو دادیم به دولت با تفنگ، ولی شد اقتصاد، این شد خصوصی سازی، این درست شد.
به اعتراف حسن روحانی، بخشی از این ناکامی در خصوصی سازی و واگذاری تصدیگری های دولتی ناشی از مقاومت مدیران دولتی است.
دولت در غیر امور لازم باید تصدیگری رو کنار بگذاره. ما از اول دولت 11 این وزرا اول که میان باشون صحبت میکنیم همه قول میدن، بعد که میان وسط کار لذت بخش میشه ظاهرن اون تصدیگری، بعد دیگه هرچه بهشون میگیم یه بهانه ای میارن، خلاصه یه دلیلی میارن. حالا گاهی هم ممکنه دلیل درست باشه، حالا من نمیخوام بگم همه جا نادرسته.
فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران، نیز بر این باور است که خصوصی سازی در ایران به بنبست رسیده است.
در ایران حدود 80% اقتصاد به دولت تعلق داره. از اوایل دهه‌داد در ایران قرار شد مالکیت و مدیریت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار بشه، ولی تا امروز آش همون آشه و کاسه همون کاسه و همه قبول دارند که فرایند خصوصی سازی شکست خورده.
از سوی دیگر علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت 11 روز دوشنبه با حضور در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در ساختمان اتاق ایران، نفتی و دولتی بودن را مهمترین مشکلات اقتصاد ایران و عامل رشد پایین آن معرفی کرد.
همه ما به خوبی میدونیم علت پایین بودن رشد اقتصادی و نوسان پذیری بالاش در نفتی بودن و در دولتی بودن اقتصاد ایران بود.
او همچنین از برنامه‌های وزارت اقتصاد دارایی در تحقق مسیر خصوصی سازی سخن گفت.
قطعاً دولت معتقده که باید تصدی‌های دولتی رو به بخش خصوصی واگذار بکنه. ما آمادگی داریم، به هر حال ما بخش عمده ای از شرکت های دولتی رو که تا به حال واگذار کردیم توی این 2-3 گذشته هم سعیمون این بوده واگذاری هامون به بخش خصوصی واقعی باشه. همینطور معتقدیم که فعالیت هایی که بخش شبه دولتی داره باید ساماندهی بشه به گونه ای که دولت و بخش عمومی کشور کمک کار بخش خصوصی باشه، نه رقیب بخش خصوصی.
سالهاست درباره مشکلات خصوصی سازی در ایران سخن گفته می شود. حتی تفسیر رهبر جمهوری اسلامی ایران از اصل 44 قانون اساسی و باز شدن راه عبور از بست و بند قانون اساسی هم نتوانسته گره خصوصی سازی و واگذاری امور اقتصاد به مردم را بگشاید. تا آنجا که آیت الله علی خامنه ای کمتر از 2 قبل خود از انتقاد از این وضعیت گفت.
اصل 44 که در این دولت و در دولت قبل اصل 44 اونچنان که شایسته و بایسته است اجرا نشده است، نه در این دولت درست اجرا شده نه در دولت قبل درست اجرا شده. اصل 44 که سپردن مسئولیت های اقتصادی به بخش خصوصی با شرایط خاصی که معین شده و سیاست هاش اعلام شده است و قانون هم براش وضع شده، این باید جبران عقب موندگی ها باید بشه. این کاملا کمک خواهد کرد به اقتصاد داخلی و البته
در این سالها از دلایل مقاومت و نشدنها در حوزه خصوصی سازی بسیار سخن گفته شده. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، بخشی از این دلایل و مقاومتها را یادآوری می‌کند.
مهمترین عامل نبود اراده سیاسی بوده و اینکه دیوان سالاری دولتی به بنگاه‌های اقتصادی زیر سلطه‌اش به عنوان منبع رانت و مقام نگاه می‌کنه. بنگاه‌هایی هم که از چنگ این دیوان سالاری بیرون آمده، به اصطلاح خصوصی سازی شده، عمدتاً به دیگر نهادهای دولتی یا به بنیادها یا به سپاه پاسداران منتقل شده. گفته میشه که از کل بنگاه‌های واگذار شده فقط 13% به بخش خصوصی واقعی رسیده.
اما به گفته علی اشرف پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی و معاون وزیر اقتصاد، در 3-4 سال گذشته کمتر از 10% سهام شرکت‌های قابل واگذاری دولتی از سوی بخش خصوصی واقعی خریدار داشته است. مشکل نبود بخش خصوصی واقعی برای واگذاری سهام دولتی به این بخش را او در برنامه تلویزیونی اینگونه توضیح می‌دهد.
یه واقعیت تلخیه که بخش خصوصی رو نگذاشتیم توانمند بشه. توانمندسازی بخش خصوصی لازمه اجرای اسب 44، لازمه اجرای اقتصاد مقاومتی است. اگر دولت، مجلس و نظام این اراده رو نداشته باشند که بخش خصوصی رو توانمند بکنن و از بخش خصوصی سالم و توانمند حمایت بکنن، هیچگاه این اهداف محقق نخواهد شد.
به باور حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در مجلس، راهکار گذر از این وضعیت بهبود فضای کسب و کار است.
اعتقادمون بود که فرآیند خصوصی‌سازی و سیاست اصل 44 فقط نباید منحصر به واگذاری باشه. راهکارش این قانون بهبود کسب و کار، راهکارش این قانون رفع موانع تولید. ما اعتقادمونه که بهترین راه برای برون رفته از این رکود، رفع موانع سرمایه‌گذاری جلو راه مردم هست، که مردم بیان تو اقتصاد با بهبود فضای کسب و کار، با مقررات زدایی کنیم، سهولت کسب و کار یه بخش بعد حمایت بکنه.
بزرگ شدن هر ساله بودجه شرکت‌های دولتی در کنار برنامه‌ای به درازای 26 سال برای خصوصی سازی نشان می‌دهد خصوصی سازی را در مجموع باید برنامه و پروژه‌ای ناکام به حساب آورد.
گزارش آرش حسن‌نیا را می‌شنیدید درباره تصدیگری‌های دولتی و خصوصی سازی در ایران. رادیو فردا همیشه آماده شنیدن نظرها و پیشنهادهای شماست. میتونید از هر کجای دنیا که هستید با ما تماس بگیرید و نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید.
آقای خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، چرا در این سخنرانی ها، در این همایش ها تو یک کلمه ای از این فسادهای مالی حرف نمیزنید؟ از این اختلاس هایی که انجام میدن حرف نمیزنید؟ و اینه بدونید حفظ آبروی نظام در همین اختلاس هاست، در این دزدی هاست که انجام میدن، در کلای چلمسی 40 تنی 50 تنی که گم میشه، در این سپاهه که در همه امور اقتصادی، حالا سیاسی و نمیدونم فرهنگی و اجتماعی و نظام، همه چی دخالت کرده، همه گوشه های اقتصاد گرفته. شما خوب میدونی خودت، ولی نمیتونی کاری بکنی، از دستت هیچ کاری بر نمیاد.
آقای اجایی، بیان واقعیات فتنه نیست. هیچ شرکت داخلی و خارجی قدرت رقابت با بخش اقتصادی سپاه رو نداره، ولی رهبر شما دم از اقتصاد مقاومتی و بهبود وضعیت معیشت مردم میکنه.
آقای خامنه ای، اقتصاد مقاومتی که با جیب خالی درست نمیشود، اینقدر دل ما را خوش مکن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کنفرانس بین المللی مقابله با گرد و غبار، چالش ها و راه حل های عملی که به میزبانی سازمان ملل و سازمان حفاظت محیط زیست در تهران در حال برگزاری است، با حضور وزیران و نمایندگان بیش از 40 کشور روز چهارشنبه به پایان می رسد. مهمانان این کنفرانس روز سه‌شنبه پس از بازدید هوایی از حورالعظیم اعلام کردند در راستای همین نشست جهانی به خوزستان رفتند تا راه های فنی برای حل مشکل گرد و غبار استان را پیدا کنند. آنها گفتند در مورد مشکل گرد و غبار این استان به جمع‌بندی‌هایی هم رسیدند. این شاید نخستین دستاورد نشست سه روزه بین المللی باشد که برای نخستین بار در منطقه، آن هم در ایران برگزار می شود. گرد همایی دانشمندان و پژوهشگران و نمایندگان کشورهایی که با موضوع ریزگردها درگیر شده یا خواهند شد. آزاده اسدی گزارش می دهد.
کنفرانس بین‌المللی سه روزه‌ای که با این هشدار رئیس جمهور کشور میزبان آغاز شد، قرار است به یافتن راهکارهای فنی و عملی مبارزه با یک دشمن مشترک در بیش از 40 کشور دنیا بیانجامد.
اگر جلو طوفان‌های شن گرفته نشود، همه مردم این منطقه ما و کشورهای همسایه ما گاهی ناچار به مهاجرت خواهند شد. تمدن‌ها در بخشی از سرزمین‌های قدیمی منطقه ما رخت برخواهد بست.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سخنانش برای آغاز کنفرانس جهانی مقابله با ریزگردها و طوفان‌های گرد و غبار با حضور ده‌ها دانشمند و پژوهشگر جهانی و وزرا و نمایندگان کشورها بر نکته اساسی این نشست انگشت گذاشت.
معضل زیست محیطی یک معضل فراملی است و حتی فرامنطقه‌ای است. راه حلش این است که روابط کشورها، تماس کشورها در این زمینه بیشتر شود.
معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم به عنوان میزبان این گرد همایی در ایران به تلویزیون دولتی گفته است این همایش نشان دهنده جدیت موضوع فراملی است که ایران هم با آن دست به گریبان است.
این اجلاس بنابر پیشنهاد و پیگیری هایی بوده که جمهوری اسلامی ایران طی سالهای اخیر در مجامع بین المللی داشته برای پیگیری موضوع گرد و غبار به عنوان مسئله ای که بین کشورها و حتی بین قاره ها تاثیرگذاری داره.
سازمان ملل و سازمان حفاظت محیط زیست که برگزار کننده این نشست جهانی در تهران هستند، از وزرا و نمایندگانی از کشورهایی از جمله آمریکا، عراق، اردن، کویت، قطر، ایتالیا، ترکیه و افغانستان دعوت کردند تا یک جنبش به وجود بیاورند. جنبشی که بتواند موضوع طوفان‌های گرد و غبار را به سطوح بالای سیاسی رسانده و توجه بیشتری را به جدی بودن طوفان‌های گرد و غبار جلب کنند. آنقدر که رئیس جمهور ایران از مذاکرات و اقدامات تازه کشورش در این زمینه بگوید.
اقداماتی با کشور عراق آغاز شده است. اقداماتی با کشور افغانستان آغاز شده است. مذاکراتی با ترکمنستان شروع شده است.
و عدلیه حمود، وزیر بهداشت و محیط زیست عراق، به عنوان کشور همسایه ایران در گزارش صدا و سیمای کشور این موضوع را تایید کند.
جمهوری اسلامی
عراق و ایران برنامه و هدف مشترکی برای مبارزه با پدیده گرد و غبار و حفظ سلامت شهروندان دارند و توافقنامه‌ای در این زمینه امضا شده که تا پایان سال اجرایی میشه.
پدیده ریزگردها نه در جهان موضوع تازه است، نه در ایران. بیش از 10 سال است که جنوب و شرق ایران درگیر پدیده‌ای شده که گفته می شود کانون گرد و غبار کشور محسوب می شود و می تواند آرام آرام همه استانهای ایران را در بر بگیرد. از طرفی مسئولان می گویند بیش از 80% گرد و غباری که به خوزستان و جنوب غرب کشور وارد می شود از کشور عراق است و سرچشمه های آن در سوریه و اردن. این ذرات حامل مواد سمی هستند و بیماری های تنفسی و پوستی و آلودگی های متنوع شهری را به وجود می آورند. برای همین است که روز دوم این کنفرانس به سفر مهمانان و کارشناسان و نمایندگان وزرای محیط زیست کشورهای شرکت کننده به اهواز اختصاص داشت تا از نزدیک مراحل مقابله با ریزگردها مثل کاشت نهال و مالچ پاشی را بررسی کنند. راهکارهایی که به گفته حمید پوران، پژوهشگر ارشد انستیتو مطالعات خاورمیانه سواس در بریتانیا، فقط با همین آشنایی‌ها امکان پذیر است.
از لحاظ عملی که تمام این کارها بدون داشتن بودجه کافی و منابع لازم غیر ممکن هست. اما اون چیزی که محسوس خواهد بود برای من این هست که ما گرد همایی داریم. تعدادی از دانشمندان که ممکن است حضور همدیگر در قبل از این کنفرانس کمترین اطلاعی نداشتن، حالا اومدن کنار هم با دغدغه‌های مشترک و اینها احتمالاً بتونن پروژه‌هایی رو تعریف کنن که سودمند باشه در همکاری با یکدیگر. وقتی در برنامه ریزی ها در کارهای پژوهشی هم یک دید بین‌المللی داشته باشه و استراتژی و راهبردهایی که پیش روی کشورها هست با نگاه بین‌المللی باشه، به عمل پیوستن اون در آینده هم به واقعیت نزدیکتر خواهد بود و منافع کشورها هم در اون لحاظ خواهد شد.
در این کنفرانس بر این موضوع هم تاکید شده که در اثر طوفان ریزگردها اقتصادهای بومی هم آسیب خواهند دید و نه تنها به خاطر وخامت و شدت هزینه‌های سلامت شهرها به تعطیلی کشیده می‌شوند، بلکه تامین غذا هم به مخاطره افتاده و تولید و بهره‌وری متوقف می‌شود. با این حال حمید پوران، پژوهشگر ارشد انستیتو مطالعات خاورمیانه سواس و عضو ارشد انستیتو مهندسان برق و الکترونیک در بریتانیا، میگوید مقابله با چنین موزل مهمی که نزدیک به 60% کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد، بدون یادگیری از تجربه های بقیه کشورها امکان پذیر نیست.
در ابعاد سیاست گذاری، در ابعاد توجه به محیط زیست، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا عملا هیچ کاری نکرده و پیشتازترین کشور در این زمینه ایران بوده. این کنفرانس شروع یک حرکت آگاهانه بین‌المللی در مبارزه با یک معضل جهانی هست. بیام یاد بگیریم که از تجربیات دیگه میتونیم استفاده کنیم.
معاون دبیرکل سازمان ملل متحد اریک سولهام که در این کنفرانس به سر می‌برد، گفته از شرایط فعلی گردهمایی امروز تهران برای درک این واقعیت است که نخواهیم توانست در صورت بروز طوفان ریزگرد به حاشیه امنی پناه ببریم.
کنفرانس بین المللی مقابله با گرد و غبار، چالش‌ها و راه حل‌های عملی با حضور وزیران و نمایندگان بیش از 40 کشور در تهران در حال برگزاری است و گزارش آزاد اسدی رو هم در این باره شنیدید.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
دولت اقلیم کردستان عراق روز سه‌شنبه سرکنسول ایران را فراخواند و به گلوله باران برخی مناطق اقلیم توسط ایران اعتراض کرد. به گزارش شبکه کردی روداو، نیروهای نظامی ایران روز دوشنبه بخش‌هایی از اقلیم کردستان را در نزدیکی مرز ایران گلوله باران کردند که در جریان آن یک نفر زخمی شد. گلوله باران این مناطق حدود 2 هفته پس از درگیری نیروهای حزب کومله با نیروهای سپاه پاسداران انجام شده است که به کشته شدن 3 نیروی کومله و چند تن از نیروهای سپاه منجر شد. حسن شرفی، سخنگو و جانشین دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، در گفتگویی که از مناطق مرزی با همکارم رضا ولیزاده داشته، ابتدا از جزئیات حمله روز دوشنبه نیروهای نظامی ایران میگوید. حسن شرفی:
دیروز دوشنبه از ساعت 5 صبح به وقت محلی توپخانه‌های نیروهای جمهوری اسلامی از نقطه صفر مرزی، حد فاصل بین مرز ایران از نقطه صفر و دامنه‌های کوهستان هلگرد تا ساعت 8 به مدت 3 ساعت این منطقه زیر آتش توپخانه بوده و در این منطقه اونجاهایی که بیشتر هدف گلوله‌های توپخانه قرار گرفته، مناطق در مرز حاج عمران، کنره، قبروکان، رزان و گردگو، اینها مناطقی هستند، کوهستانی و ییلاقی هستند که بیشتر چادرنشین‌های اقلیم کردستان عراق اونجا هستند و خساراتی هم که به بار اومده، یک خانم بوده در یک چادری که به طور سطحی زخمی شده.
دلیل این حمله به نظرتون چی هست؟
حضور رفقای ما و دیگر احزاب کردستان ایران در این مناطق بدون اینکه حتی تردد بکنن از اینور مرز به داخل کردستان ایران، اینها نگرانی های جمهوری اسلامی است از فعالیت پیشمرگان و فعالیت اعضای حزب در داخل کردستان ایران. میخواد ذره چشم بگیره و بگه چه میتونه صدماتی بزنه به لحاظ جانی و به لحاظ امکانات ساختمانی و اینها، ولی این توپخانه‌ای که 3 ساعت 5 تا 8 صبح به وقت محلی کار کرده، جز زخمی شدن به طور سطحی یک زن چادرنشین که هیچ ربطی نه تنها به احزاب کردی، حتی به کردهای ایران هم نداره، هیچ تلفات جانی نشده.
آیا نیروهای شما تحرکات جدیدی داشتن، پیشروی داشتن در منطقه ای هستن که باعث شده نیروهای نظامی ایران شما رو مورد هدف قرار بدن؟
به هیچ وجه، به هیچ از هیچ گونه تحرکی نبوده، حتی تحرکات تحریکی در اون منطقه نبوده که جمهوری اسلامی اینو بهانه این قرار بده که توپخانه بکنه. اما یه دلیل دیگری ممکنی داشته باشید. شما در جریان هستید که اقلیم کردستان عراق میخواد رفراندوم انجام بده و میخواد استقلال خودش رو اعلام بکنه. این مسئله برای جمهوری اسلامی ایران نگران کننده است و نسبت به آن حساسیت خیلی زیادی حتی در سطح مقامات بالای جمهوری اسلامی نشان داده شده. من فکر میکنم این عملیات توپخانه‌ای بیشتر از این که به هدف ضربه زدن به نیروهای کرد ایرانی باشه، بیشتر تهدیدهایی است که به اقلیم کردستان میشه تا بخواد به اقلیم کردستان بگه چه میتونه مزاحمت‌های رو در مناطق مرزی و حتی در داخل اقلیم کردستان برای این حکومت محلی کرد ایجاد بکنه.
آقای شرفی، واکنش شما و نیروهای حزبتون به این حمله ها چه خواهد بود؟ واکنشی خواهید داشت؟
تو باران و خمپاره باران مناطق مرزی اولین باری نیست که جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان در مناطق مختلفش انجام میده. عکس العمل ما در اون منطقه عکس العمل مشخصی نیست که بگم ما هم فلان کارو میکنیم، اما عکس‌العمل ما همون مبارزه ایست که در داخل ایران، در کردستان ایران علیه جمهوری اسلامی پیش میبریم و در منطقه مرزی ما عکس‌العملی نشون نمیدیم و تحرکاتی هم پیشمرگای ما در مناطق مرزی انجام ندادن و نمیدن.
و مبارزه شما که اشاره میکنید در داخل خواهد بود و اونجا ادامه میدید به چه شکلی خواهد بود؟
در اصل مبارزه ما مبارزه سیاسی، مبارزه فرهنگی، مبارزه مدنی، همه اینها هست. ولی چون حساسیتی که جمهوری اسلامی به احزاب کرد ایرانی داره و به طور کلی به مناطق کردنشین کردستان ایران داره، کوچکترین حرکت مدنی هم از نظر جمهوری اسلامی با شدیدترین مجازات، تعقیب، دستگیری، زندانی و حتی اعدام روبرو خواهند شد. بنابراین بخشی از نیروهای داخل کردستان ایران ما در موقع که مورد تعقیب قرار بگیرن و بخوان جونشون رو بگیرن یا دستگیری و زندانشون بکنن، از خودشون دفاع خواهند کرد. ولی در کل مبارزه، مبارزه مدنی، مبارزه سیاسی فرهنگی هست.
گفتگوی همکارم رضا ولیزاده بود با حسن شرفی، سخنگو و جانشین دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، درباره حمله نیروهای نظامی ایران به برخی مناطق اقلیم کردستان عراق.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
دادگاه تجدید نظر در کانادا حکم مصادره اموال ایران به نفع خانواده‌های قربانیان آمریکایی عملیات خرابکارانه را که پیش از این در دادگاه‌های آمریکا صادر شده بود تایید کرد. بر اساس این حکم 1,700,000,000 دلار از دارایی‌های ایران به نفع شهروندان آمریکایی مصادره می‌شود. جمشید زند گزارش می‌دهد.
به گزارش روزنامه محلی نشنال پست چاپ کانادا، دادگاه درخواست تجدید نظر ایران را رد کرده و تهران را به تلاش برای جلوگیری از اجرای عدالت در مورد قربانیان تروریسم متهم کرده است. بر اساس این حکم دادگاه، 1,700,000,000 دلار از دارایی‌های ایران به نفع شهروندان آمریکایی مصادره می‌شود. حکم دادگاه تجدید نظر کانادا مربوط به پرونده‌ای است که در آمریکا گشوده شده بود. در تیر ماه سال 93 یک دادگاه تجدید نظر در نیویورک حکم داد که 1,750,000,000 دلار از دارایی‌های ایران به خانواده‌های آمریکایی که در جریان بمب‌گذاری سال 1983 بیروت کشته شدند داده شود. این پول بخشی از 2,650,000,000 دلاری است که یک قاضی دادگاه آمریکا در سال 2007 حکم داده بود که ایران به این خانواده‌ها پرداخت کند. اما به دلیل اینکه اموال به جا مانده از دولت ایران در آمریکا برای پرداخت این مقدار پول کم بود، این خانواده‌ها برای دستیابی به غرامت خود به دادگاه‌های کانادا مراجعه کردند. به دنبال انتشار حکم دادگاه در کانادا، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، صبح سه‌شنبه 13 تیر ماه در حاشیه جلسه هیئت دولت از صدور این حکم ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت که دستور بررسی موضوع را صادر خواهد کرد. پیش از این نیز دادگاهی در کانادا دولت ایران را به پرداخت هزینه حقوقی شاکیانی محکوم کرده بود که به اتهام حمایت از تروریسم علیه جمهوری اسلامی شکایت کردند. این دادگاه یک ماه به ایران فرصت داد تا مبلغ 300,000 دلار را بپردازد. در آن زمان بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در پاسخ اعلام کرد که قاضی کانادایی بدون توجه به مقررات بین المللی و اصل برابری دولت‌ها اقدام به صدور این حکم کرده و این حکم از نظر ایران مردود است. در خرداد ماه سال 95 نیز دادگاهی در آنتاریو حکم داد که 13,000,000 دلار از دارایی‌های غیر دیپلماتیک ایران به عنوان غرامت به خانواده‌های قربانیان آمریکایی گروگانگیری‌ها و حملات در آرژانتین، اسرائیل، لبنان و عربستان سعودی بین سال‌های 1983 تا 2002 پرداخت شود. ایران همواره اتهام حمایت از تروریسم را رد کرده و خود را تنها کشوری می‌داند که به معنای واقعی با تروریسم مقابله می‌کند.
گزارش جمشید زند بود درباره حکم دادگاه تجدید نظر در کانادا و مصادره اموال ایران به نفع خانواده قربانیان آمریکایی در عملیات خرابکارانه. با همین گزارش هم مجله شامگاهی رادیو فردا به دقایق پایانی خودش نزدیک میشه. لطفاً حتما با ما تماس بگیرید و ما رو از نظرها و پیشنهاداتون با خبر بکنید. برای این کار راه‌های مختلفی وجود داره. یک راه ایمیل ما هست info@radiofarda.com و راه دیگر هم شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست. این شماره هست 2042-02-2112-2112. این مجله رو با پخش مجله جامعه کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری به پایان میبریم. اما پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و براتون در هر کجای دنیا که هستید روز و شب خوب و آرامی رو آرزو میکنم.
جامعه. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. به مجله جامعه این هفته خوش آمدید. در هفته که گذشت اقتصاد آنلاین گزارشی منتشر کرد که در صدر آن تهران و در تهش سیستان و بلوچستان جا داشتند. گزارش پولدارترین و فقیرترین استانهای ایران. پایتخت همونطور که شاید انتظارش میرفت ثروتمندترین استان ایران است. شهروندان ساکن تهران که اغلب هم از شهرهای دیگر به این کلان شهر آمدند، بیش از هر ایرانی دیگری در حساب سپرده بانکی خود پول دارند. اصفهان، یزد، فارس و قم به ترتیب در جایگاه‌های بعدی نشستند. اما آنها که در ته جدول هستند، استانهای نابرخوردار که بی پولترین استانهای کشور شناخته شدند، در ویژگی‌های مشترکند. سیستان و بلوچستان در ته جدول است، فقیرترین استان کشور. کردستان، لرستان و کوهکیلیو با رحمت هم همانقدر در قعر جدول توزیع ثروت ماندند. وضعیت در کرمانشاه و هرمزگان هم بهتر نیست. مناطقی از ایران که عمدتاً سنی نشین هستند. مناطقی با شهروندانی فقیرتر، محرومتر و با دسترسی کمتر به تحصیل و اشتغال. آیا سنی بودن شهروندان در فقیرترین استانهای کشور اثری بر به وجود آمدن این شرایط اجتماعی در این مناطق داشته؟ شاهد علوی، تحلیلگر و فعال سیاسی کرد، میگوید تبعیض‌های مبتنی بر مذهب و قومیت زندگی روزمره مردم را با بحران روبرو کرده است.
عملاً باعث میشه که وضعیت معیشتی مردم هم به خاطر شانس‌های کمتری که در برخوردهای مختلف شغلی با درآمد مناسب دارند متأثر بشه. و خب آمارهایی هم که نشون میده که مثلا در مورد سرانه کردستان طبق آمار 45% میانگین درآمد سرانه کشوری هست، 1,400,000 در مقابل 3,500,000. بخشی از این هم قاطعا متأثر از همون نگاهی هست که به سنی ها به عنوان کسانی که شوند درجه دوم هستند دیده میشه.
او به محدودیت هایی که حتی در کنکور ورودی دانشگاه ها برای شهروندان اهل سنت وجود دارد اشاره میکند و چنین محدودیت هایی را دارای آثار منفی بر زندگی شهروندان میداند.
برادر خود من سال 1370 که شمسی در کنکور سراسری در مرحله اول پذیرفته شده بود و یکی از رشته هایی که برای مصاحبه دعوت شد رشته مراقبت پرواز بود. منتها عملا اونجا صرفا به دلیل مذهبش که تسنن بود گزینش نشد. این مطلب کل روند زندگیشون رو تغییر داد به خاطر اینکه عملا رو این خیلی حساب کرده بود، خیلی خطوی خوبی داشت، امیدوار بود به این، به طور کلی دیگه دانشگاه رفتن رو ول کرد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مذهب شیعه اثناعشری را به عنوان مذهب رسمی کشور به رسمیت می‌شناسد. بسیاری ناظران سیاسی اجتماعی می‌گویند همین اصل است که ساکنان بخش‌هایی از کشور را به کلی خارج از مرکز توجه و بی‌بهره از امکانات و ثروت کشور کرده است. بخشی که در گزارش‌های امروز هم به عنوان فقیرترین بخش ایران معرفی شده. فعالان سنی اغلب میگویند سهم استانهای سنی نشین از بودجه کشور اندک است و به همین دلیل فقر و محرومیت و بیکاری جوانان و از هم پاشیدگی خانواده ها و مهاجرت بیرویه در این استانها همچنان ادامه دارد، چیزی که احمد علوی اقتصاددان هم آن را تایید میکند.
یک رابطه مستقیمی وجود داره میان این توزیع نابرابر مشاغل در سطوح سیاسی یا فرضاً منزلت اجتماعی که وجود داره و همچنین میزان افرادی که در تصمیم گیری مشارکت دارن و گرایش اونها نسبت به قومیت ها و توزیع منابع. و بنابراین باید نتیجه گیری کرد که اگر مناطقی در ایران است که کمتر توسعه یافته هستن، یکی از عواملی که میتونه توزیع بده این توسعه نیافتگی رو همین توزیع نابرابر منابع وجود داره. در ایران رشد اقتصادی یک رشد دولت محور رانتی و متکی به درآمدهای نفتیه بنابراین این تصمیم گیری بر روی بودجه دولت هست که در نهایت حرف آخر رو میزنه در مورد توزیع منابع. طبیعی است که با ناموزون بودن، نامساوی بودن سرمایه گذاری ها یا فرضاً نوع مشاغلی که توزیع میشه یا فرصت های شغلی، خب این مناطق هم تاثیر میپذیرن به شکل منفی.
هفته گذشته اما این تنها خبری نبود که نگاه ها را بار دیگر به سوی موضوع محرومیت استانهای نابرخوردار سنی نشین در ایران جلب کرد. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان هم هفته گذشته با انتقاد از وضعیت استانهای محروم سنی نشین خواستار آن شد که در فرمهای استخدامی سؤال شیعه یا سنی بودن حذف شود. سوالی که نه تنها در فرم‌های استخدام دولتی بلکه در دفترچه‌های کنکور و در بسیاری از موقعیت‌های رسمی دیگر هم در ایران همواره مطرح می‌شود. شاهد علوی می‌گوید جواب این پرسش در پیدا کردن شغل برای شهروندان سنی اثر دارد.
لحاظ کردن مسئله مذهب در فرم‌های استخدامی در تصمیم‌گیری نهایی بر اسلام فرد مؤثر است. یعنی عملاً به شکلی ما می‌بینیم که فردی که مذهب رسمی کشور رو داره شانس بیشتری برای گرفتن شغل در ادارات دولتی و شرکت‌های وابسته دولت داره و بعد هم در ارتقای شغلی این فرد باز هم موفق‌تر خواهد بود. این به خاطر اعتمادی که سیستم به فردی داره که تابع و پیرو مسئله رسمی هست. همین مسئله باعث شده عملاً در سطوح مدیریتی، در سطوح کارشناسی ما نیروهای کمتری از شهروندان ایرانی غیر شیعه رو داشته باشیم در ادارات مختلف و شرکت‌های تابع دولت. در حتی جاهایی که به طور غیر مستقیم یا مستقیم متأثر از ایدئولوژی رسمی هستند یا بودجه از دولت میگیرند.
او تاکید دارد که در بسیاری از مهمترین نهادهای کشور اساساً ورود اهل سنت ممکن نیست.
در نهادهای امنیتی، در وزارت خارجه، نهاد ریاست جمهوری، در مدیریت مجلس، نه مدیریت اداریش، نه نمایندگان مجلس، حتی عملاً دسته بسیار اندکی از نیروهای سنی حضور دارند و یا اصلا حضور ندارند. نهادهای امنیتی مطلقاً ما اهل سنت نمی‌پذیریم، قاعده نانوشته است. بالاتر از سرهنگی اصلاً اهل سنت در هیچ نهاد نظامی نمی‌گیرند،
چیزی که البته در قانون اساسی هم بر آن تاکید شده. قانون اساسی به رسمیت مذهب شیعه بسنده نکرده و مقامات عالی نظام یعنی رهبر و ریاست جمهوری را هم در اصل 115 قانون اساسی تنها در اختیار شیعیان گذاشته است. با این همه اما مهداد درویش پور جامعه شناس تاکید دارد که محرومیت مردم در استانهای مرزی و سنی نشین ایران تنها هم به تبعیض‌های مذهبی و قومیتی وابسته نیست.
اصولاً شکاف بین حاشیه و مرکز قبل از اینکه به یک تبعیض مذهبی وابسته باشه بخشی از رشد ناموزون سرمایه‌داری در کشورهای پیرامونی است. بنابراین این مسئله فقط جنبه مربوط به ستم‌های اتنیکی یا مذهبی نداره. این اصلا رشد شدید ناموزون یکی از ویژگی‌های اصلا توسعه سرمایه‌داری در این کشور هاست که در واقع شهرهای متروپولیان، شهرهای بزرگ به حال مرکز نیروی کار میشه و ناگزیر از سرمایه گذاری، مسکن سازی و امکاناتی که برای توسعه سرمایه گذاری به حال به اون باید اختصاص داده بشه. بنابراین بخشی از این شکاف ناشی از در واقع اصولا مسئله ساختاری رشد ناموزون سرمایه گذاری در این کشور هاست که بین به عنوان شکاف بین پیرامون و مرکز عنوان میشه.
احمد علوی اقتصاددان اما اقتصاد ایران و تخصیص بودجه به استانهای مختلف را متأثر از مذهب می‌داند و می‌گوید به این ترتیب حق اقلیت‌ها در توزیع منابع نادیده گرفته می‌شود.
سیاست‌گذاری‌هایی که انجام میشه در کشور با توجه به یک سلسله اولویت‌های انجام میشه. این در این اولویت‌ها ارزش‌ها، ارزش‌هایی کسانی که تصمیم‌گیری دارن البته مؤثره. مذهب نقش مهمی رو داره. اقتصاد ایران یک اقتصاد سیاست زده است به خود بخش بودجهش. بنابراین نمیشه انکار کرد که به هر حال اون بودجه ریزی که میشه از ارزش ها تأثیر میپذیره.
آمار بیکاری جوانان در کرمانشاه و سیستان و بلوچستان و زاهدان و استانهای همجوارشان بالاتر از سایر استانهای ایران است. مهداد درویش پور جامعه شناس میگوید مسئولان حکومتی این مناطق را نادیده میگیرند.
سیاستمداران، مسئولین دولتی در واقع و صاحبان قدرت تلاش نمی کنند که در واقع این شکاف ها را از طریق سرمایه گذاری های یا امتیازهای ویژه برای این مناطق محروم در واقع این شکاف‌ها رو پر بکنن و نزدیک بکنن و مشارکت رو افزایش بدن. برعکس مکانیزم‌هایی از نادیده گرفتن، به فراموشی سپردن و حتی تبعیضات عریان میتونه باعث بشه که در واقع در این مناطق فقر و محرومیت به مناطق گسترده‌تر از دیگر بخش‌های کشور باشه.
برخی منابع جمعیت سنی مذهبان را حدود 10% جمعیت کشور دانستند. شهروندانی عمدتاً کرد، عرب زبان یا بلوچ، محروم از خیلی چیزها، از هوای سالم گرفته تا حتی کلاس درس و سقف آرامی بالای سر. سپاسگزارم از اینکه با من در مجله جامعه این هفته هم همراه بودید. خدا نگهدار.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.